أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير اعوانه وشیعته. بعد از فتره و گذشت مدتی، خدای متعال رو شاکریم که توفیقی عنایت کرد و ادامه مباحث روش‌های تفسیری قرآن رو در محضر و خدمت شما بزرگواران به گفتگو می نشینیم. در جلسات قبل بحث ما بعد از مباحث مقدماتی به این نکته مهم رسید که چند روش عمده در تفسیر قرآن مطرحه و هر کدام نوعاً قائلانی هم و طرفدارانی هم دارد. اولین روش، روشی بود که به اصطلاح اکتفاء به قرآن کریم بود برای فهم همه معانی و حقایق و عدم نیاز به شیء دیگر، که اصطلاحاً بعض از آیان معاصرین در تألیفاتشون از او تعبیر به قرآن بسندگی کرده بودن، همون که حسبنا کتاب خدای متعال. و این روش رو و نقدش رو و اشکالاتش رو قبلاً متعرض شدیم و گذشت. روش دوم، روش تفسیر به رأی بود، تفسیر قرآن به رأی، که این در واقع روشی بود که کاملاً باز مورد رد و نکوهش قرار گرفته بود در مدارک دین، و این هم بحثش گذشت و تمام شد. سومین روش، روش تفسیر قرآن کریم به خود قرآن هست. عرض شد قبل از ورود در این روش سوم، یک روش، یک معناش این بود که ما اصلاً در فهم همه معانی هیچ چیزی نیاز به غیر قرآن نداریم، که همان روش اول بود، چون این روش سوم سه تفسیر داره. تفسیر اولش همان روش اوله. تفسیر دومش این بود که نه، خود قرآن برای فهم همه معارف و احکام دین کافی نیست، اما خود قرآن برای فهم خود قرآن کافی است. یعنی در تفسیر آیات قرآن نیاز به غیر نداریم. پس این هم یک نحوه از قرآن بسندگی است، یک نحوه از روش تفسیر قرآن به قرآنه، اما میگوید همه معارف و احکام دین از قرآن استفاده نمی شود، ولی خود قرآن رو با خود قرآن کاملا می تونیم بفهمیم. سومین تفسیر و برداشت و بیان از روش تفسیر قرآن به قرآن این است که ما در تفسیر قرآن به آیات دیگر، به روایاتی که مقید اطلاقات قرآنیان و یا مخصص عمومات قرآنیان و یا صارفه از ظواهر آیات قرآنیان، یعنی ظاهر آیه معنایی داره اما روایت میاد اونو صرفش میکنه و برمیگردونه از اون معنای استظهاری ما به اینها، و یا روایاتی که مبین اجمال آیات قرآنیان مراجعه میکنیم، اما تا جایی که بشود باید حد اکثر توش و توان رو به کار ببندیم که برای فهم و تفسیر آیات قرآن به خود اونها مراجعه کنیم و کمکگیری از خود آیات داشته باشیم تا سر حد امکان به غیر آیات مراجعه نکنیم، که پس سه معنایی که عرض کردم هر سه معانی هستند برای روش تفسیر قرآن به قرآن، البته با تفاوت‌هایی که دارن، که اولین معناشو ما به عنوان اولین روش قرار داده بودیم. خب دو معنای دوم و سوم برای معنای روش تفسیر قرآن به قرآن باقی مونده، که قبل از ورود در این دو معنا که دو روش مختلف هم خواهند بود، ما ابتدا بحث ضرب القرآن بعضهی به بعض رو بیان کردیم. یعنی ما روایاتی داریم بیان میکنن که قرآن رو من ضرب القرآن بعضهو به بعض فقط کفر، یا تعابیر دیگر که در جلسه قبل در مدت زمانی قبل حقیر بعض از روایاتش رو خوندم و عرض کردم بررسی های سندی هم شد، بعضا نسبت به علی ابن ابی حمزه بطائنی و پسرش وعده ای برای بررسی دادم، اما به واقع دیدم که چون روایات متعدد در این زمینه و بزرگان هم از جمله همه تقریبا کسانی که متعرض این مطلب شدن و از جمله خود مرحوم علامه طباطبایی در المیزان تلقی به قبول فرمودن این روایات رو نقاش سندی نکردن، دیگه حقیر هم بیشتر از این در این مقوله معطل نمیشم. خب ما داشتیم عرض میکردیم ضرب قرآن بعضش به بعض که این همه در روایات ازش نهی شده معنای این چیز؟ یه معنا رو از شیخ صدوق از استادش در معانی الاخبار ایشان نقل کرد که از ابن ولید سوال کردم، این معنا رو بیان کردیم. ابن ولید فرمود هو ان تجیب الرجل فی تفسیر آیه به تفسیر آیت اخرى، که اگر این معنا باشه خب این روش تفسیر قرآن به قرآن خیلی مورد رد این روایات قرار میگیره. معنای دوم رو از مرحوم فیض در وافی نقل کردیم که یکی از محتملات با لعل بیان کرد. معنای سوم کار زندیقان و بیدینان زمان اهل بیت علیهم السلام بود که به اصطلاح خودشون مچگیری، تناقضگیری در آیات قرآن، یه آیه رو با یه آیه دیگه مقابل قرار بدن که بگن این آیات با هم دیگر نمیخواند، العیاذ بالله تهافت و تناقض داره. اینم یه معنا. معنای سوم گذشت و تمام شد. یه معنای چهارمی که در بعض از این کتابهایی که آیون نوشتن، مثلا کتاب روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، که دیدم مؤلف این معنا رو به مرحوم علامه مجلسی نسبت داده و آدرس در پاورقی هم جلد 89 صفحه 39 دادن. البته حالا 89 که میگن با بعض از چاپ‌ها میشه جلد 92. خب جلد 89 یا 86 صفحه 39، البته مرحوم علامه این سخن رو اونجا ندارن، یه مقدار قبل و بعدش هم بررسی کردم بنده چیزی ندیدم، ولی علی ای حال اینم خودش یه معنایی است. یعنی بی احترامی به قرآن، کوبیدن قرآن یا کوبیدن بعض از آیات به زمین، به هم زدن اوراق قرآن و جلد قرآن از جهت استخفاف و العیاذ بالله بی احترامی به قرآن، که البته حالا این رو هم اگر باشه به عنوان یکی از محتملات مقوله است. یه معنا هم البته این رو مرحوم آیه علامه طباطبایی در المیزان جلد 3 صفحه 83 میگن، ایشون میفرماین اقول و روایات کما ترا یعد و ضرب القرآن بعضه به بعض مقابلا لتصدیق بعض القرآن بعضا. البته بهتر بود که تعدو باشه دیگه، چون و روایات تعدو، روایات می شمارن ضرب قرآن بعضه به بعض رو مقابل با تصدیق بعض قرآن بعضی، که القرآن یصدق بعضه بعضا. ایشان می فرماین ما برداشتمون اینه که ضرب قرآن بعضش به بعض در مقابل تصدیق قرآن بعضش به بعضه. بعد حالا ضرب قرآن بعضهی به بعض یعنی چی؟ و هو الخلط بین الآیات من حیث مقامات معانیها، مقامات معانی آیات قرآن رو با هم خلط کنیم. یعنی چی؟ الان خودشون میگن ولی اخلال به ترتیب مقاصدها، اون مقاصد آیات رو در ترتیبشون اخلال کنیم. چگونه اخلال کنیم؟ که اخذ المحکم متشابها و المتشابه محکما و نحو ذلک. ما آیه متشابه رو به منزله محکم بگیریم، آیه محکم رو به منزله متشابه بگیریم و امثال اینها. پس ما مخلوط کنیم آیات قرآن رو، یه معنای باطلی به دست بیاریم از جهت مقامات معانیشون، اونها رو با هم خلط کنیم. خب این هم یک معنا برای تفسیر ضرب القرآن بعضهی به بعض. البته یه روایتی هم هست از حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت می فرماین و ذالک انهم ضربوا بعض القرآن به بعض. اینها اومدن قرآن رو بعضش رو به بعض زدن. خودشون در ادامه تفسیر میکنن و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ، احتجاج و استدلال به آیه منسوخه کردن در حالی که فکر میکردن این آیه آیه ناسخه است. و احتجوا بالمتشابه و هم یرون انه المحکم، احتجاج و استدلال به آیه متشابه کردن در حالی که تلقیشون این بود که این آیه محکمه. و احتجوا بالخاص و هم یقدرون انه العام، در واقع به خاص استدلال کردن در حالی که اینا فکر میکردن اون عموم موجوده در مسئله اینه. و احتجوا به اول الآیه و ترکوا السبب فی تأویلها و لم ینظروا الى ما یفتح الکلام و الى ما یختمو، استدلال به اول آیه کردن ولی دقت نکردن که سبب در تأویل آیه چه بوده، که با توجه به این سبب و خصوصیت در تأویل شاید به تعبیر ما و همچنین شأن نزول و امثال اینها دقت نکردن، دقت نکردن به فتح کلام و ختم کلام. بابا گاهی با توجه به این خصوصیات خب خیلی معنا متغیر میشه. ولم یعرفو موارده، موارد رو دقت نکردن و مصادره، اذ لم یأخذوه عن اهله، چون این فهم قرآن رو و معنای قرآن رو از اهلش نگرفتن. فضلوا و اضلوا، هم گمراه شدن هم سبب اضلال و گمراهی دیگران گشتن. چی میخوام عرض کنم؟ ظاهرش اینه که معنای ضرب بعض قرآن به بعض اینه که آدم اکتفا کنه به فهم خود در فهم آیات، و بعد طبعا چون دانش ما بسیار محدوده غفلت‌ها برمون عارض میشه، فهممون اونقدر فهم صائبی نیست که درش خطا و خلل راه نداشته باشه، علم به ناسخ و منسوخ به نحو کامل نداریم، گاهی عام و خاص آیات سبب در تأویل و امثال اینها رو نمیدانیم، چون از اهلش نگرفتیم طبعا فضلوا و اضلوا، اگر کسی این گونه باشد. لذا حقیر عرض می کنم شاید روشنترین معنا برای ضرب بعض قرآن به بعض این باشه که انسان به روایات و به کسانی که فهم معنای قرآن کاملا در نزد اونهاست مراجعه نکنه و بخواد همه مطالب رو خودش بفهمد، که این البته یه مقدار قابل دقت ویژه هست و باید بهش توجه خاصی مبذول کرد. خب حالا عرض بنده اینه، ما در اون جلسه عرض کردیم روایاتی در بعض ضرب قرآن بعضهی به بعض داریم، مراد از ضرب قرآن بعضهی به بعض محتملاتی داشت، با توجه به روایات و خصوصیات معنا برداشت ما و برداشت احتمالی قوی‌تر ما در ضرب قرآن بعضهی به بعض روشن شد، و اما ارتباط این مسئله با روش‌های تفسیری به نظرم میاد که ارتباطش هم روشنه. اگر ما معنا کنیم که در فهم قرآن اصلا اکتفا کردن به قرآن و سراغ روایات نرفتن، سراغ اهلش نرفتن و طبعا به خطا دچار شدن، خب این طبیعی قضیه است که یه مقدار ممکنه بگیم شانه میزند به مسئله قرآن بسندگی در تفسیر قرآن. خب تا اینجا این مقدمه ما تمام شد، برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحث ما چه بود؟ روش تفسیری اول، اکتفاء به قرآن در فهم تمام معانی، دو تفسیر برای، سه تفسیر قرآن به قرآن که سه بیان و سه معنا دارد. معنای اولش اکتفاء به قرآن در همه معانی و معارف و احکام که اولین روش بود و غلط، اما معنای دوم در روش تفسیری قرآن به قرآن خودش میشه سومین روش تفسیری که ما محل کلام قرارش میدیم. این روش حاصلش اینه که قرآن برای فهم همه معارف و احکام دین کافی نیست، بالاخره معارف الهی تفصیلش، خصوصیات و جزئیاتش باید از غیر قرآن استفاده بشه، جزئیات احکام هم از غیر قرآن. ما الان نماز صبح دو رکعته، طواف هفت شوط هست و امثال اینها. خب کجای قرآن ما میتونیم ازش برداشت کنیم؟ ما نمیتونیم برداشت کنیم. اما در فهم خود قرآن، خود قرآن کافی است. و جالبیش اینه که حتی در تفسیر آیات متشابه قرآن. خب این هم سومین روش تفسیری قرآنه که قرآن بسندگی و اکتفاء به قرآنه، اما در دائره فهم خود آیات قرآن. این روش رو خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بعض از آقایان تصریح دارن که قائل به این روشن. یک کتابیست جناب آقای بابایی نوشتن، در این کتاب ایشان در صفحه 42 این کتاب اشاره میکنن که یکی از کسانی که قائل به این اکتفا و بسنده به قرآن در تفسیر خود قرآن هست، آقای محمد صادقی تهرانی است از معاصرین. ایشان در کتاب الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه همین مطلب رو گفته و این آقا در گفتگویی که با مجله پژوهش‌های قرآنی داشته اونجا تصریح میکنه، میگه تفسیر قرآن به قرآن به طور مطلق کافی است، حتی رسول خدا و ائمه هم قرآن را با قرآن تفسیر کرده اند. خب ایشان بعدن تعبیر دیگری داره، ایشون میگه من مدعیم که حتی یک آیه غیر از مفاتیح سور و حروف رمزی و مقطعه در قرآن نیست که نشود اون رو از خود قرآن فهمید تا چه رسد به دیگر آیات، حتی آیات متشابه. بعد ایشون میگه که آیات متشابه قرآن دو گونه‌ن، یه دست آیات تشابه دارن ولی با آیه محکم قابل فهمن، یه دست عمیق‌ترن که خود آیه متشابه رو با خود همون آیه میفهمیم اگر دقت زیاد کنیم. جالبه، یعنی ایشون میخواد بگه ما در فهم قرآن جز به غیر قرآن نیاز نداریم. خب این روش تفسیری که عرض کردم، اکتفاء به قرآن در فهم قرآن. البته خب ما وقتی میخواییم نقد کنیم، حالا آیا غیر از ایشان هم این روش قائلانی دارد یا نه، یکی از قائلانش رو این کتاب یوسف شعار معرفی کرده که کتابی با عنوان تفسیر آیات مشکله دارد و نمونه هایی رو برای این آقا میاره که ایشان این رو قائله. ما کاری به این نداریم که اون نمونه هایی که ایشان آورده و از اونجا استفاده می کنیم که این آقا هم قائل به این روش هست، کار به قائلانش نداریم، اصل روش رو می خواهیم محل کلام قرار بدیم. خب اما این قول، این سخن که خود ائمه و پیغمبر اکرم هم قرآن رو با قرآن تفسیر کردن، خب یه پاسخش اینه که اولا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. البته عزیزانی که عرض بنده رو میشنون زود اعتراض نکنن که آقا اونها به ما آموزش دادن، اهل بیت علیهم السلام روش به ما یاد دادن، گاهی خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن این از فلان آیه قرآن فهمیده می شود. منم نمیخوام انکار کنم، اما آیا تمام آیات قرآن رو این گونه میشه فهمید؟ اونها کسانی هن که تمام علم الکتاب در نزد اونهاست. اون مطالب و مباحث مقدماتی که عرض کردم برای فهم این معنا بود که اهل بیت علیهم السلام علم به قرآن من اولهی الی آخره دارن، علم به تأویلش، ظاهرش، باطنش، ناسخش، منسوخش، محکمش، متشابهش و تمام خصوصیاتش دارن. پس این که اهل بیت علیهم السلام از این روش استفاده کردن دلیل بر این که ما هم به نحو مطلق حجت برامون باشه نمی شود. این اولا. ثانیا اگر به نحو موجبه جزئیه و بعض از موارد اکتفا کرده باشن اهل بیت علیهم السلام و به آیه ای استشهاد کرده باشن برای فهم آیه دیگر، آیا این معناش اینه که تمام آیات این گونه است؟ حتی آیات متشابه؟ بعد این همه روایات که در نهی از اخذ به متشابهات چیه؟ شما ممکنه بگی خب متشابهی باقی نمیمونه، پس اینها در واقع همش سالبه به انتفاع موضوعه؟ یعنی این که میفرماید اینها اخذ و متشابه میکنن و محکمات رو رها میکنن، معناش اینه که متشابهات رو نمیرن حلش کنن، اینه معناش واقعا. بعد این آقا در مقدمه تفسیرش وقتی داره این روشش رو تأکید میکنه به این آیه استشهاد میکنه، آیه 170 سوره مبارکه اعراف، که اونهایی که تمسک میکنن به کتاب و اقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. ایشون میگه اینایی که تمسک میکنن به کتاب و اقامه صلات میکنن، ما اجر مصلحین رو ضایع نمیکنیم. بعد از این مفهوم گیری میکنه ایشون، میگه پس اونهایی که تمسک به کتاب نمیکنن اصلا، یا اگر تفسیر قرآن وقتی میخواین کنن به غیر کتاب تمسک میکنن، پس اینا کسانی هن که اصلا تمسک به کتاب نمیکنن، پس میشن از فاسدین و مفسدین. خیلی جالبه. و ایشان میگه که تفسیرهای دیگر و مسلکهای تفسیری غیر از روش تفسیر قرآن به قرآن غباری هست و شیء پوکی بیشتر نیست. این روش بعدی. خب اینم که باز پاسخش واضحه دیگه، پاسخش اینه که قرآن میخواد بگه باید تمسک به قرآن کرد، اما خود همون قرآنی که باید تمسک به او کرد، خب اون قرآن بیاناتی دارد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر پیغمبر اکرم در تفسیر یه آیه یه فرمایشی داشتن و اون فرمایش رو من بذارم کنار برم استظهار خودم رو از آیه بگیرم و اخذ کنم، آیا ما آتاکم الرسول فخذوه شد؟ خود قرآن میفرماید نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. بله، اما ما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم یا ما نزل لهم. ما برای شما نازل کردیم تا شما تبیین کنید، شما بیان کنید. خب این آیات چه میشود؟ پس این که قرآن میفرماید اگر کسانی تمسک به کتاب کنند، اینها ما اجرشون رو و اجر مصلحین رو ضایع نمی کنیم، کسانی که روش دیگر تفسیری که بعدن خواهیم عرض کرد اونا اخذ می کنن، اونها متمسک به کتابن. اما اگر کسی فقط و فقط در تفسیر قرآن به خود قرآن تمسک کند، او در واقع متمسک به کتاب نیست، با توجه به ادله‌ای که در عدم اکتفاء به قرآن در این زمینه هست و بعداً هم اشاره به اونها خواهد شد و بعضاً هم قبلاً اشاره شد. خب این هم روش تفسیری سوم، اما ادله بیشترشون و نقد ادله‌شون خواهد آمد ولله الحمد.